در حالی که ابرقدرت‌های غرب و شرق و رسانه‌های وابسته به آنها برای مقابله با انقلاب اسلامی مردم ایران روزهای پرکاری را می‌گذرانند، 18 فروردین سال 1359 کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی را اعلام می‌کند.
All Iranian diplomatic and consular officials have been declared persona non grata and must leave this country by midnight tomorrow. Second, the Secretary of the Treasury will put into effect official sanctions prohibiting exports from the United States to Iran in accordance with the sanctions approved by 10 members of the United Nations Security Council.
به موازات تهدیدها و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، حزب بعث عراق هم در اقداماتی نظیر اخراج هزاران ایرانی از عراق در فشارها علیه نظام جمهوری اسلامی با آمریکا همراه می‌شود. 5 اردیبهشت 1359 آمریکا به بهانه آزادی گروگان‌ها حمله نظامی را به ایران آغاز می‌کند، اما عملیات به واسطه طوفان شن در صحرای طبس زمینگیر و عملیات ابتر می‌ماند.
سقوط و نابود شدن هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی آمریکا در کویر طبس بعد از چند ساعت خود من در آنجا حضور پیدا کردم و صحنه را از نزدیک دیدم. هواپیماهای نظامی که سوخته بودند، هلیکوپترهایی که از بین رفته بودند و جنازه های کماندوهای آمریکایی که اونجا افتاده بودند و سوخته بودند و به غضب الهی گرفتار شده بودند. اونها رو من از نزدیک مشاهده کردم و حتی عکس هم از اونجا و از اون صحنه گرفتیم که شاید اولین عکسی بوده که گرفته شده که در اختیار هم هست.
کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن، شنها مأمور خدا بودن.
یازده اردیبهشت سال 59 روز جهانی کارگر میباشد. رسانه‌های خارجی وابسته به استکبار جهانی و برخی رسانه‌های داخلی متأثر از قدرت‌های خارجی در صددند با تبلیغات بزرگداشت روز جهانی کارگر از سوی کارگران را کمرنگ جلوه دهند.
یاد اردیبهشت که در حقیقت روز جهانی کارگر هست، خب هر حرکتی در ایران بشود در حقیقت حزب توده و گروه‌های چپ مصادره می‌کنند به نفع خودشون و دقیقا شعارهای کارگری که سالهاست در بیش از 100 سال در کشورهای مختلف داده میشد و این هم به عنوان روز جهانی کارگر بود. ایرانی نبود، روز جهانی کارگر بود. خب ما نگران بودیم که چه کار خواهند کرد. امام یه جمله فرمودن که دقیقا تمام گروه ها رو خلع سلاح کردن. امام فرمودن که حق تعالی منشأ کار و کارگری است، یعنی مقام کارگری و کارگر اینقدر بردن بالا، مقام قدسی به کارگری دادن و در نتیجه تمام اونها خلع سلاح شدن.
کارگران متأثر از فضای انقلابی برخلاف تبلیغات رسانه‌های خارجی حضوری مؤثر در سراسر کشور دارند و سمت و جهت شعارهای آنها نیز در حمایت از امام و انقلاب می باشد.
امام ما ثابت کرده است به هیچ قدرت اجنبی اجازه دخالت در امور ایران و ایرانی نمی دهد. او ثابت کرده است لحظه ای از فکر کارگران و مستضعفین دور نیست. ما هم به کوری چشم دشمنان کارگر اجازه دخالت به هیچ عامل استعماری نمی دهیم.
کارگران با هوشیاری توطئه دشمنان را خونسا می کنند. جریان‌های سیاسی ضد انقلاب داخلی هم در کشور فعال هستند. برخی از آنها عامل ناآرامی‌ها در غرب و شرق کشور شدند. برخی اختلافات میان بنی سعد و نیروهای انقلابی سبب ناآرامی در فضای سیاسی کشور شده است. رئیس جمهور و برخی همفکرانش در شرایطی که به بن‌بست رسیده‌اند مدعی می‌شوند کشور به بن‌بست رسیده است. فقدان اعتقاد عملی آنها به فصل الخطاب بودن نقش ولی فقیه در مسائل کشور باعث شده تا آنها به یأس سیاسی برسند. آیت الله بهشتی با اشاره به اینکه نقطه بن‌بست در قانون اساسی وجود ندارد، نسبت به نقش مهم رهبری در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی هشدار می‌دهند.
اختلافی که بن‌بست برامون ایجاد بکنه نداریم. در رابطه با مسائل اسلامی و تشخیص حکم اسلامی دیگه من نمیتونم با آقا بیام اینجا یه حرف من بزنم، یه حرف آقا بزنه، آقا تکلیف اسلامی اینه، اون آقا بگه تکلیف اسلامی اونه، مردم سردرگم و حیران و سرگردان بشن. حیرانی و سرگردانی وجود نداره. اگر این حکم مربوط به وظیفه فردی است، بگیم آقا هم حرف شما قابل قبول میتونه باشه، هم حرف اون آقا دعوایی نیست. اگر حکم اجتماعی است اما قانون نمیخواد، بازم همینطور هم حرف این آقا خریدار داره، هم حرف اون آقا دعوایی پیش نمیاد، مردم هم آزادن. اگر حرف مربوط است به احکام و مقررات اسلامی که رنگ قانون داره و باید آیون تو محاکم اجرا کنن، در اینجا فقط یک رأی. بگیم آقا نه حرف شما برای ما اعتبار دارد، نه حرف اون آقا اعتبار دارد. ما در این مسائل یک کشناسیم و اون یکی هم مقام رهبری است و قانون اساسی ما این مسئله را پیشبینی کرده.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در اردیبهشت 1359 از طرح‌های آمریکا برای انتقام از نظام جمهوری اسلامی پرده برمی‌دارد. این روزنامه چنین می‌نویسد: دولت آمریکا پس از شکست عملیات تبس امکان اجرای 3 طرح نظامی بسیار مهم را بررسی می‌کند. پیاده کردن نیروهای نظامی در شهرهای محل نگهداری گروگان‌ها، مین‌گذاری در میادین صدور نفت و بمباران پالایشگاه‌های ایران. اما نکته قابل تأمل و مهم ادامه مقاله نیویورک تایمز در اردیبهشت سال 59 می باشد. مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: عده‌ای معتقدند چشمانداز جنگ با کشوری نیرومند شاید ایران را وادار سازد در سیاست خود تجدید نظر کند. بسیاری از نیروهای انقلابی از تحرکات کشور عراق برای آرایش نظامی و حمله به ایران آگاه می شوند و موضوع را به فرماندهی وقت کل قوا یعنی بنی صدر می رسانند. بنی صدر در شرایطی که به همراه خیشاوندان فکریش به دنبال فرافکنی علیه نیروهای اصیل انقلابی در ارگان خود یعنی روزنامه انقلاب اسلامی و مجامع عمومی است، به این امر توجهی ندارد و این موضوع را غیر واقعی ارزیابی می کند.
دوستان سپاه تقریبا که 2 ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی مرتبا گزارش می دادن که تحرکات نظامیان عراقی در نزدیکی مرزهای ایران و عراق زیاد شده، به خصوص روزهای قبل از شروع جنگ تحمیلی تعرضاتی از سوی نیروهای صدام و رژیم بعث افلاوی عراق داشتیم به جمهوری اسلامی ایران. ولی متاسفانه این گزارشات رو اون موقع خواهی بنی صدر رئیس جمهور کشور بود ندیده میگرفتن، بی‌توجهی داشتن و برای انتقال یگانهای ارتش که اون موقع به هر حال در نقاط مختلف کشور بودن برای منطقه عملیاتی یکی آمادگی به وجود بیاد برای دفاع به هیچ وجه صورت نگرفت.
26 شهریور سال 1359 صدام رئیس جمهور حزب بعث عراق در صفحه تلویزیون ظاهر می شود و با اعلام لغو موافقت نامه الجزایر آن را پاره می کند.
اننا نعتبر اتفاقیه 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا.
ساعت 14:15 بعد از ظهر روز دوشنبه 31 شهریور سال 1359، حزب بعث عراق فرودگاه بین المللی تهران را به تقلید از حمله نیروی هوایی اسرائیل در جنگ 6 روزه علیه اعراب مورد تجاوز قرار می دهد. همزمان با بمباران تهران، پایگاه هوایی تبریز، همدان، دزفول، بوشهر، شیراز، اصفهان، اهواز، کرمانشاه، سنندج و ارومیه مورد حمله قرار می‌گیرند. جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران رسماً آغاز می‌شود. امام از همان ابتدا با اقتدار به صدام هشدار می‌دهند.
ما همچه سیلی خواهیم زد به صدام و حزب بعث عراق که دیگر بلند نشود.
در شرایطی که حزب بعث عراق با هماهنگی قدرت‌های به اصطلاح صلح طلب جنگ علیه ایران را آغاز می‌کند، بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با این تجاوزگری همراهی می‌کنند. آیت الله مدنی جنگ ملت ایران را جنگ با ملت عراق نمی‌دانند. ایشان جنگ را با ابرقدرت‌های جهان و حزب بعث عراق ارزیابی می‌کنند.
این جنگ نسبت به مملکت ایران، یعنی یگانه مملکت اسلامی درست، تحمیلی است.
بله.
و جنگ با عراق نیست، جنگ با ابرقدرت ها و صدام یا گروه های غیر قانونی منحرف ایادی امریکا هستند. ولیکن در این جنگ ما متکی به خدا هستیم و رزمندگان ما هم با تکیه به ایمانشون تا آخر میکوشن و خواهند کوشید و بر حسب وعده خداوند سبحانه و تعالی نصرت با ماست.
در 26 مهر ماه سال 1359، محمد علی رجایی نخست وزیر در شورای امنیت سازمان ملل حضور می‌یابد و از تجاوز و توطئه حزب بعث و ابرقدرت‌ها علیه کشور ایران می‌گوید.
ما از پشت این تریبون به مردم جهان اعلام می‌کنیم که تجاوز نظامی عراق بخشی از توطئه های پیاپی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا علیه انقلابمان می‌دانیم و تکرار می‌کنیم تجاوز عراق را تجاوز ظلم و کفر جهانی علیه انقلاب اسلامی خود دانسته و دست شیطان بزرگ و شیطان‌های کوچک را در پس آن می‌بینیم.
آمریکا، آمریکا، مرد بلیرنگ تو،
خون جوانان ما می‌شکند جنگ تو،
خون جوانان ما می‌شکند جنگ تو،
آمریکا، آمریکا، مرد بلیرنگ تو،
آمریکا.
Check out!
28 آبان 1359 سفرای کشورهای اسلامی به دیدار امام می آیند. امام خمینی با صراحت از کشورهای اسلامی به واسطه سکوت در برابر تجاوزگری های صدام انتقاد می کنند.
کدام یکی از کشورهای اسلامی بررسی کردند در اینکه طاغی و یاغی کیست و اون کسی که هجوم کرده است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به آیه شریفه ای که می‌فرماید که وقاتل التي تبغي حتى تفيء الى ذكر الله چرا عمل نمی‌کنند؟ مع الاسف بعضی از ممالک اسلامی به یعنی ممالکی که دولت‌هاشون به اسم اسلام بر اونها حکومت می‌کند در این حالی که می‌بینند که اون طغیان کرده است و هجوم کرده است بر یک مملکت اسلامی بدون جهت بدون یک حجت با او اعلام موافقت میکنند یا بعضی پشتیبانی میکنند.
امام خمینی از امتش میخواهد تا برای دفاع از انقلاب و کشورش در جبهه حضور یابد. امت امام در پیروی از امام امت چنان حاضر می شود که وصف ناشدنی است. موج عظیم حمایت ها از رزمندگان اسلام در سراسر کشور حکایت از باور عظیم ملت انقلابی به آرمان های انقلابیش دارد.
دل گرفتن از منال و منزل و بستر خوش است، عزم میدان کردن و لبیک بر رهبر خوش است، های هوی زندگانی را رهاندن دل گرفتن، هم رکاب کاروان عشق در سنگر خوش است، کول دوش و دست و فنگ و سر کلا خود و نشستن با ستون در خط اول تا زمان کر خوش است، زیر نور اختران تنها به پاس شب نشستن اونس با تیر و تفنگ و تصفیه داور خوش است.